السلام علیکم.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمه
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب در خدمت روایاتی بودیم که در باب فضل انتظار فرج بود و روایات متعددی رو با موضوعات مختلف در این باب در محضرش بودیم. شاید آخرین روایاتی که در خدمتشون بودیم روایات 37 این باب بود که چند روایت در ذیل این 37 ذکر شده بود که بحثش و عنوانش بر این مبنا بود که اگر حجت مفقود بود و غائب بود ما در حرکت هامون چه بکنیم؟ اگر نفهمیدیم و نشناختیم که در آینده چجوری هست و به شبهه افتادیم چه بکنیم؟ فرمودن که به اون امر اول چنگ بزنید، اون یقین سابقتون رو از دست ندید، یا محبت های سابقتون رو تشدید کنید، اونها رو حفظ بکنید، همونها رو نگه دارید، راه بهتون نشون داده میشه. بر امر سابقتان بمانید تا راه جدید به شما نشان داده بشه. یعنی اونجایی که انسان براش روشن نیست، حتما با روشن بودن سابقی ها که تا به حال بوده و یقین سابقش میتواند آینده رو برای خودش روشن بکند. پس در حقیقت راه رو با ما اینجور بستن. اگر میخواییم معذور باشیم، اگر میخواییم راه رو پیدا بکنیم، چه در معذوریت چه در پیدا کردن راه، بودن بر امر قبل و یقین سابق و محبت های سابق. تأکید روایت شریفی که در همین ذیل روایت بود، فأحب من کنت تحب فأبغض من کنت تبغض، اون بغض های سابقت رو حفظ کن، محبت های سابقت رو هم حفظ کن، و وال من کنت توالی اون ولایت های در حقیقت سابقت رو حفظ کن، که تفاوت بالاخره محوال ولایت با محبت هم خب نزدیک به عام و خاص میشه، که ولایت هم معنای محبت توش هست، اما در این حال چی هستش؟ اون تبعیت هم توش هست. یعنی علاوه بر اون رابطه محبتی فقط در مرتبه محبت نمیماند، بلکه تو مرتبه ارتباط محقق میشود و تو مرتبه تبعیت میرسد، که تعبیر خلاصه واله من کنت تو والی و انتظر الفرج صباحاً و مساءاً، در این حالت انتظار نتیجه میده. و همچنین دعای اون غریقی رو هم که خدمت دوستان بیان شد که همون دعایی بود که در صفحه اگر اشتباه نکنم صفحه 165 همین جلد 52 ذکر کرد، که در صفحه 165 دعای غریق همون دعای خلاصه درست صفحه چند بود؟ 149 صفحه 149 دعای بله صفحه 149 اونجا بیان کردن که دعای غریق این است که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، توصیه و سفارش به این دعا شده. در بعضی از روایات دیگر این باب به همین دعای اللهم عرفنی نفسک، روایت 70 این باب می‌فرماید اگر در زمان غیبت قرار گرفتی الزم حاضر دعا اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم عرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. سلام علیکم ورحمت الله، که این رو حضرت خطاب به زراره فرمودن که در دوران غیبت به این دعا ملتزم باشید، که التزام به این دعا یعنی دائم داشتن. الزم حاضر دعا، این در قد ملازم بودن، یعنی خیلی در قد باهاش معنوس بودن، که یه سیر توش که معرفت الهی رو پیوند میزنه با معرفت رسالت و معرفت ولایت، که دائما این ستا تأکیدشون الهاهونا التوحیدی هم که در اون میثاق در عبارت میثاق آمده که الهاهونا التوحیدی توحید کشیده شده تا اینجا تا مرتبه ولایت کشیده شده، لذا اگر نباشد بقیه هم نیست. خب دیگه این بحث این دسته روایات رو که باز هم روایات دیگری داره رو با همون چند روایت که ذکر کردیم انشاءالله دوستان کدش دستشون اومده و دیگه خودشون میتونن با رجوع به مسئله روایات دیگرش رو هم ببینن. از جمله روایاتی که چون امروز روایت 20 رو انشاءالله میخواییم اون مرکز بحثمون روایت 20 منتها دو سه تا روایت باقی مونده بوده، از قبل این دو سه تا روایت رو عرض میکنیم بعد انشاءالله وارد روایت 20 میشیم. در روایت 7 که باقی مانده بود از روایاتی که گذشته بودیم به لحاظ موضوع ما این داخل اون موضوعات نبود عبور کرده بودیم ازش، این روایت که میفرماید در همون الاربعمئه از امیر مؤمنان علیه السلام که اون 400 اصلی که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن، این روایت ضمن اون در حقیقت الاربعمئه است که میفرماید که انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. این بحث احب اعمال عند الله بحث خوبی است. اگر دوستان رد بحث احب الاعمال رو بگیرند نکات خوبی تو بحث احب الاعمال به دست میاد. از جمله روایات متعددی بحث احب الاعمال رو قلیل یدوم ذکر میکنن. یکی عبادت انجام در وقت، یعنی اگر چیزی در وقت که بگیم یعنی در بهترین وقت، یعنی اگر میگن نماز در وقت یعنی در وقت فضیلت. احب اعمال اونیست که عبادت درست انجام بشه به وقتش. اون وقت این فقط عبادت معنای نماز و روزه رو فقط نمیده، بلکه همون تعبیری که مقام معظم رهبری هم داشتن، فهم و شعور در وقت، یعنی انسان بفهمد تکلیفش در وقت چیه. یعنی مثل اصحاب در حقیقت کربلا امام حسین علیه السلام، اونا به وقت فهمیدن و به وقت حاضر شدن. با توابینی که بعد قیام کردن خیلی متفاوت شد، اونا هم شهید شدن، اما قیام به وقت، تشخیص به وقت، تشخیص وظیفه به وقت مقدمات میخواد. لذا اگر میفرمایم به وقت یعنی انسان از قبلش منتظره، از قبلش آمادگی داره که میتواند در اون خود وقت این رو به جا بیاره. غیر از اون کسی است که تازه وقت که میرسه دنبال این است که ببینه حالا باید چی کار بکنه. یعنی کسی که منتظر است او در حقیقت اعمالش همه در وقت است، او به وقت است، از قبل آماده شده برای ورود به وقت. تقریبا میتونیم بگیم که این ابول وقت است. ابول وقت یعنی کسی که بر وقت احاطه دارد. ابن الوقت یعنی کسی که وقت میرسد در وقت در حقیقت تصمیم میگیرد. لذا کسانی که اهل حال باشن فقط بهشون میگن ابن الوقت، کسانی که اهل تمکین باشن و تقریبا اونها مسلطن بر حالشون اونها میشن ابو الوقت. او ایجاد کننده وقته، او پدر وقت است. لذا اگر در این روایت شریف میفرماید که احب الاعمال، احب الاعمال وقتی ریشه یابی میشه، سلام علیکم ورحمت الله، احب الاعمال ریشه یابی میشه، برگشت پیدا میکند به چی؟ انجام عمل در وقت. لذا منتظر بودن اگر میفرماید که انتظار فرج احب الاعمال است، یعنی کسی که منتظر است بر زمان مسلط است، تابع زمان نیست، بلکه او زمان ساز است، اعمال رو میداند از قبل در چه وقتی، در چه درقت زمانی چه عملی رو باید انجام بده. لذا روایات باب رو ببینید، شاید بیش از شاید 17-18 روایتی که خوب بیان میکند که اون احب اعمال یعنی عمل در وقت و آماده بودن در وقت و بهترین رش رو انجام تو وقتن، بهترین وقت انجام دادن. از دست نمیده چیزی رو، منتظر این است. این بحثم خلاص البته جا داشت روایتش رو من نگاه کردم، بعضیش هم نوشتم، اما دیگه فکر میکنم اگر بخوایم بهش بپردازیم یه خورده طول میکشه. بعضی از روایات رو الان اینجا نوشتم، در محضر این روایات هم هستیم، اما عبور میکنیم ازش که همین مقداری که عرض کردم دوستانی که مایل باشن خودشون میتونن پیشو بگیرن، در خود بهار میتونن به عنوان احب الاعمال ردیابی بکنن به دست میاد. دنباله این روایت شریف میفرماد و قال علیه السلام، اینم خیلی تعبیر دقیق و یه اصل دیگه، اون یه اصل بود، این یه اصل دیگه، مزاولت و قلع الجبال ایسر من مزاولت ملک معجل. اگر کوه رو کسی بخواد از جا بکند آسان تر است از این که بخواد اون ملک و سلطنتی که یه زمان هنوز براش باقی مانده، مؤجل است، عجل دارد، یعنی هنوز زمان دارد. کسی بخواد او رو چکار بکنه، او رو بخواد به اصطلاح از جا بکند، کندن کو راحت تر از اونه. این تعبیر در لسان روایات ما به خصوص در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام بیشتر به کار رفته. اگر ردیابی بکنیم این مزاولت قلعه جبال را، میبینیم که اونجا وقتی قیام زید بن علی محقق میشود، حضرات مورد شماتت خیلی قرار میگیرن از جانب بعضی از انقلابیون، انقلابیونی که اهل شهادت هم بودن، متدین هم بودن و براشون هم سخت بود. میبینن که خب زید قیام کرده، زید هم از اهل بیت علیه السلام است و حضرات هم تختعش نکردن در روایات ما، هرچند خلاصه عملش به اصطلاح این گونه نبوده که با عمل اهل بیت یکسان باشد، اما تخته هم نشده. حالا خودش یه بحث جای خودش رو داره، روایات که زید ابن علی آمده. اما بحث این بودش که وقتی میدیدن امامان معصوم قیام نکردن و زید قیام کرده، میومدن در حقیقت خدمت حضرات اظهار چی میکردن؟ ناراحتی میکردن که چرا حتی خود زید دارد یک دو بار با حضرات مباحثه کرده و ناراحت هم شده که چرا پشتیبانی نمیکنن، چرا شیعیان سوق نمیدن به این مسئله. که وقت این تعبیر اونجا زیاده، اینجا از امیرالمومنین قبل از این جریانه، یه اصل کلیست. خدا رحمت کند بعضی از اولیاء الهی رو، شاید آقای کشمیری رحمت الله علیه هم به این مسئله نسبت داده شده بهش، که فرموده بودن بعضی از اولیاء الهی که ما در زمان جنگ میتونستیم صدام رو سرش رو بیاریم و از دقیقت نیستش بکنیم، اما نمیدونستیم بعدش چی میشه. اگر این کار رو بکنیم بعدش چی میشه نمیدونستیم، آیا اگر این کار رو بکنیم بدتر میشه یا بهتر نمیدونستیم، لذا دست نزدیم به این کار. چرا؟ چون نمیدونستیم بعدش چی میشه. این خیلی اصل عظیمیست، یعنی اگر به وقت این کار محقق، این منافات با قیام ندارد در نظام ظاهری که شرایط قیام باشد، منافات با این که اون امر به معروف و جهاد منافاتی ندارد. مثل امام حسین علیه السلام قیام میکند در مقابل و امام حسین علیه السلام میایستد و امیرالمومنین میجنگد با در حقیقت معاویه، این منافاتی با این مسئله ندارد. این منافاتی ندارد که انبیا همشون قیام میکنن در مقابل ظالمین و ستمگران. اما اگر امام میداند که در حقیقت این ملک مؤجل است و چه زمانی دارد، او در حقیقت تو نظام تکلیفش تکلیف دارد که از اون راه تکلیفش میفهمد که الان باید چیکار بکند. نظام ظاهر که مربوط ماست یه نظامه، اون نظامی که اون نظام رؤیت قضا و قدر است برای امام معصوم، که در بعضی روایات به این تصریح کردن که ما میدانیم عجل این مسئله تا چقدر است، تا چه وقت است، لذا تکلیفی برای قیام نداریم برای امام معصوم. لذا بحث ظاهری بحثه، اون نظام باطن هم یه بحث دیگری دارد. منتها یه اصل است که اگر از راه غیر ظاهر قرار باشد کاری انجام بشه، معلوم نیست اون موقع کار بعد از او بهتر از قبل بشه. ببینید جریان صدام رو اگر در حقیقت مقابله به نحو غیر ظاهری میشد، قطعاً الان خلاصه حاکمیت دست همونهایی بود که حالا صدام میرفت جانشینش میآمد و مردم هم آرام میشدن. اما خدای تعالی این عجب رو به گونه‌ای قرار داده بود که قیام شد همه مسائل ظاهر، اما به طوری شد که حاکمیت از دست اونا خارج شد و ضد اون چیزی شد که اونا میخواستن ادامه پیدا بکنن و اون حاکمیت به اون صورتی که اونا میخواستن، حتی آمریکا میخواست، ادامه پیدا نکرد. این در حقیقت چی میشه؟ نشون میده که اگر به وقت عمل انجام بشه، خب اگر کسی این بینش رو داشته باشد میفهمه، اما اگر نداشته باشه اقلا نمیتونه از نظام باطنی برای استفاده در نظام ظاهر استفاده بکند. اون کسی که این قدرت رو تامن ندارد، لذا استفاده امکان نداره براش و اثر. لذا تعبیر امیرمون این باعث میشه صبر ایجاد بشه، در این صبر فعال نه صبر منفعلانه، یعنی انسان احساس بکند که این اراده الهیه رو هر چقدر هم در حقیقت اینجا الان قیام صورت بگیره، قیام غیر ظاهری یا قیام ظاهری حقه و باید هم بشه، اگر به نحو غیر ظاهری بخواد کاری انجام بشه، معلوم نیست مورد رضای حضرت حق باشد. البته به نحو قیام ظاهری حضرات فرمودن هر جا امکانش باشد چی میشه؟ بر انسان ها لازم است، چون رجوع به کفر و طاغوت رو منع کردن. اگر رجوع به کفر و طاغوت منع شده و حرام است، حتما اقامه دین الهی واجب است. درسته؟ پس هر جا امکان بود باید در حقیقت به اون، اما نه به هر قیمتی و به هر در حقیقت طوری و در هر زمانی. البته شرایطش معلومه دیگه، در جایی که امکان عقلایی براش مطرح باشد تا مجوز ریخته شدن خونها باشد، به دستور امام عادلی باشد، نائب عادلی باشد، الهیتی در کار، اونجا البته. لذا اگر مثل جریاناتی که مشکوک، خب ما الان تو تاریخ یه جایی واقع شدیم، یه نهضتی به ثمر نشسته، برامون خیلی خلاصه مسئله ملموس نیست، تو طول تاریخ انواع قیام ها محقق شده و به ثمر نشسته و بسیاری هم حضرات معصوم راضی نبودن. وقتی ابو مسلم مثلا قیام کردش، به اسم اهل بیت قیام کرده ابو مسلم هم. و بعد کیا به حاکمیت رسیدن؟ عباسی ها به حاکمیت رسیدن به اسم اهل بیت، ولی عباسی ها. یا اگر زید ابن علی سلام الله علیه، در حقیقت سلام الله علیه ما، اگر در حقیقت قیام کردش، شهادت های زیاد رو در پی داشت، اما نتایجی که این شهادت ها در پی داشت، اون نتایجی نبود که حضرات معصومین امضا کرده باشن، که سوق داده باشن، هرچند نهی هم نکردن و در حقیقت اونجا نه عدد، چون این میگم متشابهه، باید سر جای خودش بحث خودش داشته باشه که این موقع خدای نکرده جسارتی هم به ساحت زید ابن علی ما نکرده باشیم، در اینی که همون جوری که نظر اهل بیت بوده. لذا این کلام با اون نگاه ایجاد شده که مزاولت و قلع الجباله، اگر در حقیقت بخواد کسی قدرت پیدا بکند کوه رو عجابه کند، آسانتر است من مزاولت ملک معجل، اون در حقیقت پادشاهی و حکومتی که حاکمیتی که عجل دارد، یعنی هنوز وقتش باقی مانده است در نزد علم الهی، اون نمیشه ریشه کنش کرد، هرچی هم بالا پایین بزنی چیه؟ اون نمیشه. لذا این باعث میشه که انسان وظیفهشو انجام بده، اما ناامیدم نمیشه. اگه وظیفهش قیامه، قیام انجام بده، اگر شهادت، شهادت رو داشته باشد، اما منتظری نباشد که حتما این شهادت منجر بشه به چی؟ بگی خدایا ما اومدیم، چرا پس این سرنگون نشد؟ این در حقیقت سرنگونی یک در حقیقت حکم تکلیف مایه و تکلیفی است. لذا دوران غیبت ممکنه چی بشه؟ خیلی طولانی بشه. سلطنت های در حقیقت ظالم ممکنه خیلی ادامه پیدا بکنه. تو دوره کسی تو دوره بنی امیه قرار میگرفت یا بنی عباس، خیلی براش سخت بود که ببینه اینا یکی پس از دیگری میان حاکم میشن و طول میکشه و هستن و همینجور حضرات معصومین در حقیقت در خفا و استدارن. چون رو میخوایم به روایت بعد، اون روایت بیستون برسیم، اینجا رو زودتر رو وستعینو بالله دنبالش میفرماید. پس اگر میبینید که همچین حاکمیتی ممکنه ادامه پیدا کند و ظالمین سلطهشون باقی بماند، وستعینو بالله وصبروا ان الارض نتیجه البته لله یورثها من یشا، قطعا حاکمیت در انتها برای مؤمنین قرار داده شده است، من عباده و العاقبت للمتقین. لا تعاج، این یه آیه بود دیگه که استشهاد وستعینو تا و العاقبت للمتقین آیه است دیگه، و لا تعاجل الامر قبل بلوغهی و فتندمو، اگر قبل بلوغش کاری رو انجام دادید که برسه. ببینید یه کاری رو گاهی ما با عجله میخوایم چکار بکنیم، بدون رسیدن انجام بدیم. این بدون رسیدن، این در حقیقت مثل همون میمونه که بعضی گفتن ما با دخالت بکنیم تو عراق وقتی که جریان اون چی بود، اگر دخالت کرده بودیم فتندموش حتما چی بود؟ اون رجل الهی میخواهد که نگاه الهی داشته باشد که اونجا بگه نه، ما در حقیقت دخالت نمی کنیم، سلبا و اثباتا در اینجا تو این جنگ بین آمریکا و عراق دخالت نمی کنیم. درسته؟ هرچند ما از عراق خیلی ناراحت بودیم، هرچند با آمریکا خیلی میونمون بد بود، اما نه به نفع آمریکا نه به ضرر آمریکا تو اون جنگ دخالت، چون بازی بود، این قبل بلوغهی بود. اما وقتی ما وارد شدیم که رسیده بود، خب تشخیص این با یک رجله و نگاه الهی است، با یک حجته، دقت میکنید؟ او در حقیقت میتواند این تشخیص رو بده که کی بلوغ اون کار است که قبل بلوغ نباشد.
البته با نظام ظاهر این امکان داره.
از کجا تو نظام ظاهر علائمی دارد که اگر با نگاه الهی باشد، اون نظام ظاهر خودش رو نشون میده، نه برای هر کسی. اما باید خیلی المؤمن ینظر به نور الله، باید با اون نور الهی و تضرع الله راه رو بهش نشون بدن. وقتی حجت پیدا کرد و دید براش واضح شد، قدم بر میداره. امام فرمود 20 بهمن بریزید تو خیابونها. درسته؟ اونا گفتن حکومت نظامی. امام فرمود بریزید تو خیابونها، حکومت نظامی لغو. درست؟ این حجت میخواد، باید با رؤیت که وقتی بهش اصرار میکنن آقا اینجور آقا اونجور، میگه حتی اگر فرموده باشن هم باز شما همینا میگی؟ یعنی یه حجتی براش ایجاد میشود تو نظام ظاهری که برای او محقق شده. با یقین در حقیقت میگه اینجا دخالت بکنی، اونجا دخالت نکنی. این حجت میخواد دیگه، باید با خون مردم است. در حقیقت این سنت های الهی است، خیلی حجت میخواد. این بحث خیلی بحث اینا اصولی است که در اینجا ولایت، اینم یه بحث سوم دیگه، ولایت طولن علیکم العمل فتقسو قلوبکم. یه سنت الهی این است که غیبت طول میکشد، میگه طول غیبت باعث نشه قساوت قلب ایجاد شه. قساوت قلب یعنی چی؟ یعنی فراموش کردن، یعنی انتظار فراموش بشود. که دارد در زمان نوح علیه السلام، وقتی که نوح سلام الله علیه از دنیا میرفت، وصیت کرد و سفارش کرد به این که بعد از خودش منجی خواهد آمد، بعد از دورانی منجی خواهد آمد. لذا از دوران نوح، ولی از دوران آدم تا دوران نوح، دوران انبیاء مستخفینه، یعنی انبیایی بودن که ظاهر نبودن، پنهان بودن، یعنی دولت حق بر کار نبود. بعد از دو لذا شیس نبی که بعد از آدم سلام الله علیه مورد وصایت آدم بود، به عنوان قابل تهدیدش کرد که اگر بخوای تو اظهار بکنی، تو را مثل برادرت میکشن. شیس نبی گفت میکشن. لذا دوران انبیاء مستخفین بود، قدرت داشت قابل و بالاخره قلبه داشت، مثلا اهل و بعد چیز داشت قلبه. لذا تعبیر بعضی از روایات این است که ما دولت آدمی داریم، دولت شیطانی ابلیسی داریم. تعبیر روایت خیلی زیباست. دولت آدمی یعنی دولتی که اونجا حاکمیت الهی نه فقط دو زمان از آدم، اسمش اصلا تو روایت داره دولت آدمی. دولت آدمی یعنی منصوب آدم که اون سیطره سنت آدم سلام الله علیه. دولت ابلیسی در مقابل دولت آدمه، که دولت ابلیسی یعنی دوران طاغوت، دورانی که اون فسقه و فجره و ظلمه چی هستن، اونا حاکمیت دارن. تعبیر روایت این است که دولت آدمی داریم و دولت ابلیسی. لذا در دوران ابلیسی یک نوع احکام رو از ما میخوان، در دولت آدمی یه نوع دیگه. حالا روایت 20 اینو بیشتر روشن میکند. ولایتولن، این ولایتولن نداشته مرج میکردن که نوح فرمود که اگر تا زمان هود اون منجی می آید، که زمان هود است منجی تا اونجا، خیلی تعبیر لذا داره که تا دوران هود طول کشید مدتی. خیلی به لحاظ این طول کشیدن چی شدن؟ قساوت قلب پیدا کردن. قساوت قلب یعنی چی؟ یعنی فراموش کردن، آمادگی برای آمدن هود رو از دست دادن. این تعبیری که لا یطولن علیکم العمد، طول در حقیقت طول کشیدن این کار، عمد یعنی اون زمان، طول کشیدن این دوران غیبت، لا یطولن علیکم العمد فتقسو قلوبکم، باعث بشه که چی بشید شما؟ قساوت قلب پیدا بکنید. اون روایت شریف هم حالا میگم من روایتش هم نوشتم، اما دیگه حالا همین در همین حد دوستان میتونن رجوع بکنن که دوران هود و بعد از دوران نوح علیه السلام. بله، که روایات متعددی هم وارد شده تو این مسئله. یه حالا اون روایات رو میگم وقتش نمیشه که، چون میخوایم به اون روایت برسیم، یکی که میترسیم آخرم نرسیم. بله،
زمان حضرت آدم فرمودید که قابل بود به این انبیاء مستخدم را به
سلام زن، بعد از زمان آدم،
زمان حضرت آدم، ولی بعد از زمان حضرت نوح،
بعد از زمان حضرت نوح، نه دیگه همینم بعد از زمان حضرت نوح، حضرت نوح بعد از اینکه عذاب آمد، حضرت نوح در واقع با مؤمنین باقی موندن، بلا فاصله از سوار کشتی که بودند دوباره در حقیقت نقار و شقاق آغاز شد. از همونجا یکی از فرزندان نوح جدا شد و مورد لعن نوح قرار گرفت. از همونجا، از تو کشتی، یعنی هنوز تو کشتی هم پیاده نشدن، هنوز تو کشتی هم پیاده نشدن که فرزندان او در حقیقت مورد، فرزند او و فرزندانش مورد چی قرار گرفتن؟ لعن قرار گرفتن، در مقابل قرار گرفتن. ولی حالا تو تعبیر مرتد نشد، اما مورد لعن دارد که از همونجا در حقیقت. حالا دیگه دو مسئله خیلی دقیق با رجوع میخواد، منم خیلی سابق بوده که کدام یک فردی که از فرزندان بود که میترسیم اینا بعضیشون اولیا هن، بعضیشون آدم یه اسمی بگه همین اسمم بغضه، همین به اسمم خلاصه باعث بله. ولی دارد یکی از فرزندان تو همون کشتی مسخره کرد نوح سلام الله علیه را، و همون تمسخرش باعث شد که تمسخر نبی الهی بود، نه فقط پدر بود، بلکه تمسخر نبی الهی بود و مورد لعن قرار گرفت. بعد در ادامه روایت می‌فرماید: الآخذ به امرنا معنا قدن فی حظیره القدس، اونی که آخذ به امرنا، امر ما همون ولایت دیگه، مطابق ولایت یعنی با همه اون در حقیقت مجموعه ولایت، یعنی مذهب شیعه، آخذ به امرنا که منطقه مرکز و محددش میشه چی؟ خود همون رابطه ولایی با حضرات، آخذ به امرنا معنا قدن با ماست، قدن فی حضیرت القدس، اون وسط و وسط که در حقیقت چی؟ قدس و طهارته که بهشت قدس است، حضیرت القدس و المنتظر به امرنا. میگه این اونجا تو بهشت اینجوریست، تو بهترینه، تو دنیا هم چیه؟ و المنتظر به امرنا که همون رابطه دارد که المتشهد به دمهی فی سبیل الله است. این مثل کسیست که در خونش قلب میزنه، یعنی این تناسب بین این قلب زدن در خون، یعنی اینقدر سخته حفظش و بقاش در دنیا تو حاکمیت در دوران غیبت، اینقدر سخته که بر دینش بماند و این ولایت حفظ کند، که المتشهد فی دمهی فی سبیل الله هست، او در حقیقت در قبالش هم او چی هست؟ فی حضیرت القدس هست معنا. خب اینجا دیگه قصابت کردم که قصابت فراموش کردنه، قصابت لازمش فراموش کردنه، نه قصابت به معنای ناامیدی باشه، لازمه قصابت فراموشیه. یعنی وقتی انسان قصی و قلب میشه یاد خدا رو از یاد برده، وقتی یاد خدا رو از یاد برده یعنی دیگه به اون توجه نداره. اینجا هم در حقیقت چی هستش؟ اینجا هم قصابت به معنای فراموش کردن اون انتظاره، اینها وقتی طول کشید دیگه یادشون رفت. لازمه یک قصابت این است که انسان قلبش به دنیا مشغول که می شود، درسته؟ در مقابل قلب سلیم است، قلب قصی در مقابل قلب سلیم است که او سلیم نیست. در روایت دیگری که من میگم بریم سر همون روایت بیستم، روایت دیگر رو نخونیم که بله، در روایت بیستم میفرماید، چون دو سه تا روایت قبل از دو تا روایت دیگه هستش که اینا رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، روایت نهم، روایت دهم، روایت بعد بیستم و بیست و سوم، ولی حالا دیگه اونها رو ازش عبور میکنیم. روایت نه و ده هم روایت خوبی هستن اما در اینا قبلا هم نخوندیم. اما خب حالا روایت بیستم، در روایت بیستم که در صفحه 127 سلام علیکم ورحمت الله، حالا شما رسیدن شما بخیر باشه. در روایت بیستم آقای قاسمپور خلاصه که تشورتن فرزند خلاصه دارن که مریضی داشتن و این چند وقته درد سر داشتن، یه صلوات بفرستیم برای سلامتی مریضشون.
اللهم صل علی محمد آل محمد،
انشالله خدا شفای عاجل بده و انشالله همه مریض ها رو، همه مؤمنین رو انشالله خدا مورد شفا قرار بده. در روایت بیستون خیلی روایت زیبا و کلیدی و کدداریست که تو همه ابواب هم، نه فقط تو بحث انتظار به کار میاد، تو ابواب مختلفی از جمله همین باب انتظار است. در این روایت شریف میفرماید که ان ابن محبوب، ان هشام ابن سالم، ان عمار ساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عمار میگه من به حضرت عرض کردم که العبادتو مع الامام منکم المستتر فی السر فی دولت الباطل افضل، عمل عباده فی ظهور الحقه و دولته مل امام ظاهر منکم، عبادت در دوران حاکمیت ظلم و دورانی که امام در پنهانی به سر میبرد و مؤمنین به صورت پنهانی زندگی میکنند و اظهار ایمان امکان پذیر نیست، این عبادت افضل است یا عبادت در جایی که حاکمیت امام عادل است و ظاهر است و سلطه دارد و مؤمنین به صورت راحت و ظاهر میتونن عبادت بکنن؟ این سوال در دوران چیه؟ در دوران فشار بر حضرات و امامت حضرات مخفی است و مؤمنین به صورت اختفایی با حضرات ارتباط دارند. منتها سرایت دارد قواعدی که در بیان میکند بر دوران غیبت، حتی یعنی دوران غیبت رو شامل میشه، دوران عدم سلطه و بستگی حضرات رو شامل میشود، دوران بست ید حضرات رو شامل می شود، دوران ظهور هم شامل می شود. یعنی تمام این چند دوره رو در حقیقت در این روایت داره سوال میکنه، میخواد در حقیقت قیاس بکند که هر کسی در هر دوره قرار گرفت ببینه معیار و مقیاس چیه، کلید و قاعده و سنت الهی در اینجا چیه، کدام در حقیقت اینه جبران شده هست یا نیست، آیا بعضی محرومیت ها که در بعضی از اوقات به دست میاد این محرومیت ها جبران شده است یا نه، انسان از دست داده یه چیزی رو. این فقط نه به دوران اسلام منتهی میشه، بلکه انبیاء سابق رو هم این قواعدش قواعد الهی داره بیان میکنه، دوران انبیاء سابق رو هم شامل میشه. یعنی یه قاعده هایی رو در اینجا حضرت بیان میکنه که این قواعد تو کل دوران سیر زندگی انسان، حتی ممکنه یک کسی دوره ای از عمرش، مثلا ما الان در دورانی هستیم که اظهار عبادت در مملکت ما آزاد است،
آشکار است و این خودش مرتبه از ظهور است. در حقیقت این یه طوری است. اما قبل از انقلاب ممکنه کسی عمرش بوده در اونجا عبادت خیلی چی بود؟ سخت‌تر بود، شرایط سهمگین‌تر بود. اگر توی جای عمومی می‌خواست کاری رو انجام بده امکان پذیر نبود. همه اینا رو می‌خوام تو اینجا چی بشه این روایت انشالله حل بکنه. لذا روایت خیلی جامع و جالبی است. فقال یا عمار، اول با حضرت با یک مثال آغاز می‌کند. از صدقت فی السر والله افضل من از صدقت فی العلانیه. میگه این چطور صدقه پنهانی افضل است به طور کلی از صدقه در چی؟ در به طور آشکار. یعنی این تمام این عبادات، تمام ارتباطات با هم مرتبطن. بدان اگر یه جایی حکمی صادر میشود در یه موردی، این قابل سرایت است تو جای دیگری. ببینید اینا داره احکام رو سرایت میده، احکام روح احکام رو داره بیان میکنه. میگه صدقه فسر از صدقه در علانیه افضل است. این درسته؟ میگه همون جوری که از این دکتر ببینید داره ارتباط بین اعمال ایجاد میکنه، که اعمال اینجوری نیستش که حکم هر کدوم جدا جدا باشد و روح هر کدوم جدا جدا باشد. نه، ما میتوانیم ملاک گیری کنیم از روح احکام، در فلسفه احکام بتونیم استفاده بکنیم، نه به عنوان در حقیقت اون قیاس، نه به عنوان اونجایی که ملاک و منات مشهود است و معلوم است، نه به عنوان قیاس باطل، اونم به خصوص برای شناخت احکام و ارتباط بین احکام که خود حضرات خود دادن. مثل اینجا از صدقت فی السر بالله افضل من از صدقت فی العلانیه و کذالک عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل افضل. بعد علتش هم بیان میکند چرا در حقیقت دست شما درد نکنه، ببخشید معذرت میخوام، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، لطف کردید، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. حالا که زحمت کشیدن یه صلوات بفرستید براشون و برای خودتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
دست شما درد نکنه. این بفرماید که و کذالک عبادتکم فی السر، عبادت در پنهانی. پنهانی نه اینکه انسان میتونه آشکار بخونه نماز رو، بره پنهان بخونه، او یه بحث دیگری دارد که اخلاص، بحث اخلاص. نه، این جاییست که نمیشه آشکار خون، یعنی اگه آشکار بخونی میکشنت، میگیرنت، دستگیرت میکنن. باید یواشکی باشه. رابطه با چی باشه؟ اظهار عبادت امکان پذیر نیست. خودش میفرماید و کذالک عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر. خود امام هم چی هستش؟ امام هم مستتره، یعنی امام هم قدرت ابراز ندارد. امام هم در حقیقت باید چی باشه؟ مخفی باشد. مع امامکم المستتر فی دولت الباطل، در یه جایی که حاکمیت با چی هستش؟ دولت باطل است. این عبادت افضل است. درسته؟ یعنی انسان در حاکمیت باطل عبادت سخت‌تر هست یا نیست؟ خیلی سخت‌تره. لذا اجرش هم چیه؟ به همین نسبت بیشتره. قاعده است دیگه. یعنی اگر کسی توی کشوری الان باشه، من گاهی مثال میزنم، ممکنه یه خانومی توی کشوری یه روسری سرش کرده و در حقیقت بقیه حجابش حجاب آنچنانی نیست، اما یه روسری سرش کرده، اما از یه کسی که با یک مانتوی گشاد و روسری کاملی هم تو قم میچرخه، او روسری او با یه لباس تنگ افضل باشد از این روسری و مانتوی گشاد این در یه شهر قم. چرا؟ چون او خلاف جریان عادی با محرومیت های زیادی این کار رو داره انجام میده، اما این تازه مخالفت کرده، مانتوی اینجوری بوجیده تو اینجا دین را، چون اصل در این است که اینجا چادری باشد. این از اون طرف زحمت کشیده که مقابله کرده، چادر رو گذاشته کنار. دقت میکنی؟ خب معلومه که او در حقیقت اینجوری نیستش که بگیم که این شکل افضل است چون از او کامل تر است. نه، اینجوری نیست. توانی که مصرف شده برای اینکه شکل محقق بشه ضرب در اون شکل میشه، اون توان ضرب در شکل میشه، اثر رو آشکار میکند. او توان داره کاری که انجام داده، چون خیلی جدا کرده، محرومیت برای خودش ایجاد کرده، مثل اینا قواعد داره اینجا کمک میده ها. لذا اینجوری نیستش که اگر ظاهر عمل یک شکل بود جزای عمل یک جور باشد. نه، اگر ظاهر عمل یک شکل بود، جزای عمل مطابق اون توانیست و انرژی و نیرویست که مصرف شده برای اینکه محقق بشه. اگر در اونجا دولت باطله و اون دولت باطل این مسخرش میکنن، اذیتش میکنن، محرومش میکنن به خاطر اینکه یه قدم برداشته به برای طرف اسلام، یه قدم خیلی در حقیقت ارزشمند است که در اون جایی که همه جریان آب مخالف این بوده، یه قدم مخالف تمام این جریان برداشته. این روایت الا ماشاءالله ازش چی استفاده میشه؟ ازش اصل استفاده میشه. خودش به تنهایی در حقیقت نگاه به یه جملهش نمیده. الا ماشاءالله وقتی که فروعات وارد بشید میبینید قابل چی هستش. اینجوری نیستش که یه نماز خوندن تو دولت باطل و دولت حق یکسان باشد. نه اینجوری نیست. حالا بعد میگه تو دولت حق هم یه مزایایی داریم که اونجا سر جاشه، نباید آدم بعد حالا آخرش میرسه. این که تو دولت باطل انجام دادن این حفظ شدن باقی ماندن بر عمل خیلی سخت و سنگینه، لذا خدای تعالی مطابق این اجر رو بالا برده. لذا میفرماد که چرا اینجوریست؟ لخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حال الهدنه. چون در حالت دولت باطل و حال هدنه، حال هدنه یعنی اونجایی که سکون است و مصالحه است، یعنی قرار نیست قیامی بشود و بنایی نیست که در حقیقت چی بشه معارضه صورت بگیرد، مجبوریم در ضعفیم، حال هدنه است، یعنی اونجایی که مصالحه شده، عقد بر صلح شده، یا به فرمای سکون است. هدنه را هم به سکون تبدیل تعریف کردم، هم به مصالحه، معاهده بر مصالحه، هر دو معنا درست است. میفرماید که لخوفکم من عدوکم، این خوف از عدو در دولت باطل ذریب پک میده به این. لذا اگر میگن یک کسی توی کشور در حقیقت دوری که هیچ چیزی نیست، این محرومه در انجام، خیلی سال اصلا ندیده نشنیده، این محرومه از نسبت به کسی که در کجا قرار گرفته؟ در شهر قم قرار گرفته. نه اینجوری نیست. خدای تعالی حرکت رو بر اساس این قرار، مثل این میموند که کسی که داره از کوه سر بالایی رو بالا میره ممکنه هزار واحد انرژی مصرف کند یه دقیقه متر بالا بره، اما کسی که در سرازیریست ممکنه یه واحد انرژی مصرف کند هزار متر جلو بره. آیا میتونیم بگیم یک در هزار، او هزار متر رفته، اینم هزار دقیقه واحد مثلا که یه متر رفته یکسان هستن؟ میگه نه اینجوری نیست. اون واحد انرژی که مصرف شده، دقیقی کنید اینو توانی که از درون مصرف شده نشون میده که این چه، او هزار واحد انرژی مصرف کرد یه متر رفته، هزار واحد انرژی جزا داده میشود. این در حقیقت یک در حقیقت واحد انرژی مصرف کرده هزار متر رفته، این هزار متر در حقیقت ملاک نیست، بلکه ملاک چیه؟ ملاک اون مثلا مقدار انرژی است که این مصرف کرده. حالا میگه مقدار انرژی، منظور اون همون خلاصه کار دیگه، اون کاری که در حقیقت، نه آخه اونا کاری که میگن، میگن یه مسافت باید با این دیده بشه، منظور ما کار تو نظام الهیه، نه تو نظام ظاهری که بگید این انرژی رو ضرب در مسافت میکنن میشه کار. اگر انرژی ضرب در مسافت شد کار، این دوتا مثلا یکسان میشن، هزار ضرب در یک ضرب در هزار میشه یکی دیگه. اینجوری نیست، اون کار در منظر الهی یعنی اون واحد انرژی که مصرف شده، نه مقدار مسافتی که طی شده. تونستم عرض برسونم؟ این تفاوت بالاخره معادلاته، اونجا یه معادلاتی برای خودش داره که نمیدونم کا مساوی با چی آقا میگن؟ چی؟ اف ایکس؟ کا مساوی با اف ایکس چی؟ نمیدونم والا ما یه چیزی بله؟ حالا دیگه در این علماء اختلاف شد دیگه ما هم که وارد نیستیم، هرچی شما بگید باید بگیم چشم. بله، بعد می فرماید که مم لخوف کن، پس میگه عبادت کن فستر ما امام کن المسلمی دولت افضل من چی؟ من من یعبد الله فی ظهور الحق، این افضل است من من یعبد الله فی ظهور الحق مع الامام ظاهر فی دولت الحق، در دولت حق. الان مرتبه از دولت حق در الان ما هست، این در حقیقت دور کشورهای دیگه، خیلی از کشورها عبادت در اونجا دولت باطله. خب نیجریه اینا اومدن یه قدری قدم بردارن، این دفعه دیدی چه جور قلقمشون کردن؟ شیعیان تو خیلی از جاها عبادتشون به خوف هست، به پنهانی است و دوران تقیه هست. خب اونجا عبادت رو داشتن، حفظ کردن، باقی ماندن خیلی سخته. ما اینجا الحمدلله در یه راحتی، این راحت البته برای خودش حالا میاد اختصاصی داره. بعد میفرماید که و لیس العباده مع الخوف فی دولت الباطل مثل العباده مع الام فی دولت الحق، این دو مثل هم دیگه نیستن. همچنان که صدقه سر با صدقه چی؟ علنی با هم تفاوت داشت، این عبادت هم با اون عبادت متفاوت، هرچند ظاهرشون از جهت فیزیکی یه عمله، اما از جهت مقبولیت اندالله و ارزش اندالله کاملا با هم دیگه متفاوتن. حالا مثال میزنه بازم حضرت، اعلمو ان من صلا منکم صلاتن فریزتن وحدانه، یه صلات فریزه منفرد تنهایی فرادا، وحدانه تنهایی، یعنی جماعت هم نمیشه اونجا دیگه، تو دولت باطل جماعت نمیگذارن. حالا مراتب دولت باطل رو داره میگه، منتها این داره اون اوجش رو میفرماد حضرت، شما قیاس کنید به مراتبش. ممکنه به نماز جماعت کار نداشته باشن، اما به حقایق دیگر مانع بشن، هر مرتبه ایش هر چیزیش. اینجا میفرماد که اعلم و ان من صلا منکم صلاتن فریضتن وحدانن مستترن به ها من عدوهی فی وقتها، اما تو وقتش این کار رو انجام بده. نه اگر میبینه که خلاصه حالا تو وقتش انجام بده سخته، رهاش کنه بگه حالا یه دفعه مثلا، نه بره یه جوری با سختی تو وقتش فاتمها، او رو به تمامیتش درست انجام بده. کتب الله عز و جل له بها 25 صلات فریضه. یه صلات فریضه تنهایی تو حالت در حقیقت منفرد خوندن توی جای اینجوری مطابقه چیه؟ مطابقه 25 نمازه. ما تو نماز جماعت داریم که اگر این نماز جماعت کسی خوند، تو نگاه اولی اگر حالا اون مراتب جماعت و افراد رو در نظر نگیریم، به صورت کلی میگن نماز جماعت یک نماز مطابقه چند نمازه؟ گاهی که بعض از روایات 25 نماز. یعنی جماعت این در حقیقت در این حالت ظاهر جماعتش مطابق فرادای اون میشه. نماز فرادا تو مسجد، یعنی علنی خوندن 25 درجه نماز جماعت هی دارد که اگر به تعداد مأمومین که اضافه بشه مضاعف میشه. اون در حقیقت یعنی علنی خوندن، آشکار خوندن، یعنی آمدن در، میگه او در مسجد خوندن به زمینه توان محل قدسی نماز که مسجد است و آشکار میشه و اظهار است، او در حقیقت مطابق چی هستش؟ نماز فرادایی در خلوته، یعنی همون اثرات که انهو این خلوت این مسجد براش، چون نمیتونه بیش از این، برای او مسجد کجا قرار دادن؟ اگر این نمیتونه علنی بخونه، اگر نمیتونه آشکار بخونه، محروم نشده از ثواب مسجد نماز خوندن. چرا؟ همون 25 برابر رو در کجا براش قرار دادن؟ اینا ببینید قواعده ها، اینها رو امام معصوم همینجوری یهو 25 تو ذهنش نیومده اینجا بگه 25 رو اینجا میگیم، اتفاقا اونجا هم 25 گفته باشه و اتفاقا اینا با هم یکی شده باشه. نه، اصلا داره سوق میده که در حقیقت محرومیت نیست برای کسی که هر جای هر، این همون فرج شخصی است، همون بحثی که قبلا داشتیم تو چند جلسه گذشته که بحث فرج انفسی و فرج شخصی این است که انسان در دوران غیبت، در دورانی که محرومیت براش به لحاظ ظاهری هست، محروم نیست. راه در حقیقت کمال و هدایت و رسیدن به مراتب خود براش بسته نیست، همه اونها چی شده؟ جبران شده است، همش جبران شده. از جمله یکی اینجا داریم فرماید اون اگر تو مسجد میتونه بره بخونه علنن و آشکارا و اون ثواب رو ببرد، اگر اینجا درهای مسجد رو بستن یا نمیگذارن یا مسجدی در کار نیست و امکان ندارد، میگه برو تو خلوت تو تنهایی تو اون مخفی ترین بخون، همون اجر رو دارد، چون تو در حقیقت میخواستی، اونها نمیگذارن. درسته؟ چون اونها نمیگذارن چون چیزی از دست ندادی، نتونستن جلوی تو رو بگیرن، با این کار نتونستن جلو قرب تو رو بگیرن، دشمن فکر کرده با این کار جلو قرب. تازه میفرماید نه، این بلکه اگر، بلکه حالا تو ادامه رو، بلکه اگر کسی با این نگاه دلش بخواهد که در مسجد نماز بخواند و آشکار نماز بخواند، دلش میخواد این رو و حسرت داشته باشد، این تازه مضاعفش میکنه. یعنی غیر از اون که اون نماز 25 رو به دست آورده، حسرت این باعث میشود که اون ثواب رو هم علاهده براش قرار میدن، چون میخواد اون رو و دلش میخواد و دوست داره و الان جلوش نیست، باز نیست که بره، الان داره امرش رو اطاعت میکنه، این اجر جبران شده است. اون تقاضای وجودی خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. حالا ببینید دنباله مطلب، ببینید
چرا اجر نماز جماعت رو براش نذاشتن.
حالا اگر جماعت، این فعلا داره تو حالت فرادا رو میگه، اگر کسی جماعت رو هم خواستش براش چی هستش؟ براش همون جماعت هم داره میگیم جبران شده است دیگه. اگر تو مسجد خوندن تقاضا داشت براش محقق است، اگر جماعت خواندن رو داشت براش محقق است، اگر جماعت در به اصطلاح اعظم جماعات رو هم طلب داشته باشد براش جبران شده است دیگه. از این بالاتر چی میخواهید آدم؟ دیگه از این بالاتر چی میخواد آدم؟ الان امیرالمومنین تو روایت قبل خوندیم چه دو سه جلسه گذشته که امیرالمومنین اصلا فرمود بعضی از کسانی که تو آبا و اجدادشون هنوز به دنیا نیامدن که بعدن میان، اونا در ثواب جنگ صفین ما شریکن اونها، چون وقتی به دنیا میان بعدن میگن کاش که ما بودیم و اینها رو برای ما هم مقرر میشد. در میگه همه اونها در این شریکن و همه اجر رو اگر واقعا تقاضا باشد، این نیت اصل عمل است، حقیقت عمل اون نیته. بعد میفرماید که بله مستترم به من فی وقتا فعتما کتب الله عز و جل به ها خمسه و عشرین صلاتن فریضه وحدانیتن و من صلا منکم، اگر نافله ای رو اینجوری بخونه صلاتن نافلتن فی وقتها فعتما کتب الله عز و جل به ها عشر صلوات نوافل، ده برابر صلوات نوافل دیگه براش هستش، چون اصل صلوات نوافل به اصطلاح پنهان خوندنش اولاست، گفتن صلات واجب آشکار خوندنش اولاست، صلوات نوافل چی هستش؟ پنهان خوندنش اولاست، چون پنهان خوندنش اولاست و هر حسنه ده برابر میشه در مثلا نظام حسنات، این مطابق قاعده یه نافله مطابق ده نافله، این ده برابر شدن دیگه. اون بحث خفا در اینجا مثلا چون اونم به خفا عمل شده بوده در اون حالتا، اینا ببینید چقدر زیباست، چقدر قاعده منده، ما اینها رو قاعد اگر قواعد این اینا خودش علم مبتنی بر قواعد عظیمه که اگر قاعده ها استیاد بشه معلوم میشه چقدر حقایق عظیمی جلو رو ما قرار گرفته و غافلیم. بعد میفرماید که و من عمل منکم حسنتن کتب الله له بها 20 حسنه، در این حالت اگر کسی حسنه انجام بده 20 برابره. چرا؟ چون حسنه در اونجا سخت‌تر انجام دادنش، در حالت عادی حسنه 10 برابر است، اما اینجا چی هستش؟ حسنه 20 برابره، چون اینجا سخت‌تره و جرأت اظهار میخواد. اگر همین جرأت اظهار و شجاعت هم زمینه میکنه توان میده به عمل میشه 20 برابر. و یضاعف الله تعالی حسنات المؤمن منکم اذا احسن اعماله، تازه این به 20 برابر که میگیم یه حد از تضاعف میفرماید. و یضاعف الله تعالی، خدا خودش تازه چیکار میکنه؟ تضاعف ایجاد میکنه در اینها حسنات مؤمن را اذا احسن، هر چقدر این عمل حسنتر محقق بشود، احسنتر محقق بشود، این چی میشه؟ خدا هم به همین نسبت مضاعفش هم میکنه. از ودان الله بالتقیت علا دینه، خدای تعالی خودش رو به اون نزدیک میکنه به تقیت علا دینه، که این طریقه تقیه کرده، با تقیه این در حقیقت نمیتونه خیلی اظهار نزدیکی به خدا، خدا به اون نزدیک میشود. تعبیر چقدر زیباست، یعنی با تقیه نزدیک شده، با همون پنهانکاری نزدیک شده. و بله، به تقیت علا دینهی و علا امامهی و علا نفسهی و امسک من لسانهی از آفن مضاعفتن کثیره، ان الله عز و جل کریم، خدا کریم است. چون وقت داره میگذره من خود تندش بخونم. قال فقلت جئت فتاک قد رقبتنی فی العمل، خیلی من رو به عمل حال آوردی، خلاصه ما رو برای عمل کردن که چیزی در حقیقت ما از دست ندادیم که تو این دوران فشار و سختی و تنگنا قرار گرفتیم، این باعث یأس و افسردگی ما پس نمیشه. رقبتنی فی العمل و حسستنی علیه ولکنی احب ان اعلم کیف سرنا نحن الیوم افضل و اعمالا من اصحاب الامام منکم، چطور ما امروز عباداتمون افضله از عبادات اصحاب امام شما که قیام میکند و ظاهر است و در اون دوره قرار میگیره. امام منکم از ظاهر فی دولت الحق و نحنو و هم علا دین واحد، دین ما با اونا یکیه و هو دین الله عز و جل، عز و جل چطور در اقید با دین واحده عبادت ما افضل میشه؟ فقال انکم سبقتموهم الى الدخول فی دین الله و الى الصلاة و الصوم و الحج. یعنی هر کسی، خیلی اینم جالبه، هر کسی جلوتر واقع میشه حفظ میکند دین را، یعنی اثر حفظ دارد تو دین، ابقا دارد تو دین، بعدیا که میان به این دین میرسن این اثر وجودی کسی که ابتداعا این قرار گرفته و باعث حفظ دین شده تو بقیه که دارن تبعیت میکنن از این دین اثر عمل اینم هست. لذا اینا همین سبقت باعث میشه جزا مضاعف میشود. خیلی جالبه ها، یعنی بعد از این هر چه انسان بیاد و ما در حفظ دین به هر مقداری که نقش داشتیم، چه در دولت باطل چه الان، بتونیم اقامه کرده باشیم، هر کسی بعد از این میاد حتی ما باشیم و نباشیم همین در حقیقت به این دین گرایش پیدا کنن، چون هر کدام از ما در تبعیت از دین اثری در حفظ دین داشتیم، در بقای دین داشتیم، همین باعث میشه که این سبقت عمل خودش و لذا علاوه بر عمل خود ما که با اون مشترکه، این سبقت مضاعف میکند اثر را، یعنی اون هم داره در حقیقت چیکار میکنه؟ تبعیت کرده از ما و ما منشأ اثر بودیم. نه اجازه بدید. بعد میفرماید انکم سبقتموهم الی الدخول فی دین الله و الی الصلاة و الصوم و الحج و الی کل فقه و خیر، هر دانایی و هر در حقیقت خیری شما سبقت گرفتید و الی عبادت الله، نه هر کدوم یه بچی ها، نه همش یکی باشه، میگه هر کدام از اینا بچی است برای افضلیت. یکی این که شما سبقت گرفتی جلوتر انجام دادی، یکی این است که عبادت الله سرن من عدو بکن، شما تو دمان سخت حفظ کردید دین را اونها تو زمان راحت دارن انجام میدن، شما تو زمان سخت الى عبادت الله سرن من عدوکم مع الامام المستتر مطیعون الله. مطیع بودن در زمان سختی خیلی سخت داره تا مطیع بودن در زمان راحت. مطیع بودن در زمان راحت چی هستش؟ خب مطابق طبع انسانه، انسان اونجا به مثلا آرامش پیدا میکند. کسی بخواد در دوره امام زمان مخالف باشد خیلی سخته. اگه تو قم یکی بخواد مثلا بی حجاب بیاد بعد حجاب بیاد دو چقدر سخته، با زحمت بکشه من شماتت رو تحمل بکنه. اما یه کسی بخواد با حجاب توی جایی که همه چی علیهشه بره، از دانشگاهش اخراجش میکنن، از مدرسه‌اش پستش اخراجش میکنن، همه امکاناتو برش میبندن، خب اون در واقع دولت باطل حفظ کردن در اونجا باقی موندن خیلی سخت‌تر، عبادت افضل است. و بله و الى عبادت الله سرن من ادوبكم مع الامام المطيعون لا صابرون مع. اطاعت در اون زمان خودش یه وجه مضاعف شدنه، صابر بودن با او. لذا تو اون دوره خیلی نمیمونن، هی ریزش پیدا میکنن. معمولا حاکمیت با هر کی باشه چی هستش؟ اون قشر خاکستری مایل به اونه، چون 10% قشر فعال مثلا این بند 10% هم قشر فعال اون طرف هم 90-80% بینابینن چی هستن؟ اینا قشر خاکستری هستن. یعنی هر طرفی در حقیقت این قلبه باشد اینها نزدیک و نزدیکتر داریم، البته ها دور و دورتر داریم، اما اینا این گونه است. نظام میگن نظام پیغمبر اکرم سلطش رو تو مدینه که ایجاد کرد حاکمیت اسلام گسترده شد، یعنی تا سلطه ایجاد شد رو به اسلام به سرعت رو به گسترش رفت، چون سلطه ایجاد شد حاکمیت ایجاد شد. لذا میگن اگر میخواید دین گسترش پیدا کنه، تعبیر که مقام معظم رهبری توی اون طرح کلی اندیش اسلامی اون مفصل داره خیلی زیباست، اونجا میفرماید به دنبال این تنها نباشید که تک تک کار بکنید، یک نفر اصلاح بکنید، بلکه یک کاری باید بکنید که کارخانه انسان سازی بشه. کارخانه انسان سازی اقامه دین، یعنی در واقع ایجاد حاکمیت. حاکمیت که ایجاد بشه، اول انقلاب یا رفت وقتی حاکمیت انقلاب ایجاد مثلا اسلام ایجاد شد، یه دفعه همه گرایش ها تغییر کرد، مبدا میل ها همه دفعه تغییر کرد. درمی این خیلی عظیمه. لذا این نگاه رو میگه، لذا میفرماید که منتظرون علی دولت الحق خائفون علی امامکم. اینا هر کدوم از اینا عبادتی است، خائفون علی امامکم، میترسن بر امامشون، یعنی دائما ترس دارن که این امامشون از بین نبرن. این وحشت این که این امام رو بیان یه عبادته که بر امام باقی ماندن، خودشون بر دین باقی ماندن، ترس از جان خودشون دارن، ترس بر جان امامشون هم دارن که هر لحظه ممکنه چی باشه، مورد هجوم قرار بگیره. اینم یه عبادته، اینا همه افضلیت میاره. خائفون علی امامکم و علی انفسکم من الملوک تنظرون الی حق امامکم و حقکم فی ایدی الظلمه. میبینن که حق اینها در دست ظلمه است، حاکمیت با دست امام اینها باشد، حق اونه از جهت الهیت، اما دست همینم هم در حقیقت حسرتی که دارن، قصه ای که میخورن برای اینکه چرا دست اینم یه بچه افضلیته که هیچ کدوم از اینها در دوران حاکمیت امام ظاهر نیست. دقت میکنید؟ الا حق امامکم و حقکم فی عید الظلمه قد منعوکم ذالک و اضطروکم الى جذب الدنیا و طلب المعاش. شما رو وادار کردن خیلی از کارهای آخرتی رو نکنید چون نمیشه، باید مجبور بود به کارهای دنیا وادارتون کردن. میگه این اجبار شما بر کار دنیا هم که وادارتون کردن بازی عبادت برای شما. اینا ببینید هر چیزی رو داره چیکار میکنه، هر چیز رو تبدیل میکنه به سبقت و اثرگذاری. میفرماید فقط منعوکم و اضطروکم الى جذب الدنیا و طلب مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعت ربکم و الخوف من عد. همینا جا دارد یه عبور میکنه. فبذلک ضاعف الله اعمالکم، به خاطر همه اینها خدا مضاعف میکند اعمالش. فهنیئا لکم هنیئا. میگه اینجا که رسید خالف قلتو به اصطلاح این عمار ساباتی میگه فقلتو جئت فدا فما نتمنى اذا ان نكون من اصحاب القائم علیه السلام فی ظهور الحق. اگه اینجوریه اینقدر افضلیت هست، ما دیگه منتظر نباشیم، تمنی فرج رو نکنیم و دنبال در حقیقت اون نباشیم. سوال خوبیه دیگه، درسته؟ و نحن الیوم فی امامتک و طاعتک افضل و اعمالا من اصحاب دولت الحق. در حالی که الان افضل دیگه، پس چی میخوایم؟ پس اصلا منتظر چی باشیم؟ همین بهتر، همینجا خوب، همینجا همینجوری اصلا دعا کنیم همینجا همینجوری بمونه، همینجا همین حالت دولت باطل باشد و ما ثواب بیشتر ببریم. فقال سبحان الله اما تحبون ان یظهر الله عز وجل الحق و العدل فی البلاد. نمیخواید خدا همه جا حاکم باشه؟ نمیخواید توحید همه جا حاکم باشه؟ ببینید این رو. این خودش این خواسته که در زمان امام باطله اون حقی که ما در دست باطل میبینیم که حقا یعنی سلطه توحید بر عالم، حسرت برای که چرا توحید حاکم نیست. این در حقیقت چقدر امام داره زیبا میگه من گفتم شما میرید حقتون در دست اونها ضایع شده و باطل شده، امام شما باید حاکم باشد. این حسرتش باید باشد یا نباشد؟ این حسرت یه تمنی که محقق بشود دیگه. اگر کسی گفت من این تمنی رو نداشته باشم یعنی اون حسرت رو ندارد. پس در حقیقت راضی به همین مسئله است، یعنی دنبال این نمیبینه که باطل در باطل بودنش داره جولان میده، نه میگه خب الحمدلله باطل آمد مثل انجمن حجتیه میشه. باطل آمد چیه؟ هر چی باطل هم بیشتر باشه ثواب ما بیشتر میشه دیگه. پس بذاریم در حقیقت خودمونم کمک بکنیم به این که باطل چی بشه؟ قویتر بشه، ظلم و فساد بیشتر بشه، عبادت ما افضل میشود. چقدر حضرت قش میگه اما تو حبون ان یظهر الله عز و جل الحق و العدل فی البلاد و یحسن حال عامت الناس، همه مردم حالشون رو به کمال توحید باشد. این تقاضا اگر کسی این تقاضا تو وجودش نباشه یعنی حالت فردیت تو وجود خودم و خودم. اما میگه نگاه موحد این است که دنبال این است که همه مردم به سمت خدا برن. این عمل باعث میشه دوران غیبت هم چی باشه؟ اون کمال رو براش می‌نویسن، اون کمال در حقیقت توحیدی رو که همه به سمت توحید برن چون این توقع داره و این دوست داره اونو واسش می‌نویسن. و یجمع الله الکلمه و یؤلف بین القلوب المختلفه. آیا دوست نداری ببینی این رو که کلمه با هم جمع شده، یعنی کلمه توی یجمع الله الکلمه توی و یؤلف بین القلوب المختلفه، همه مردم به سمت دین خدا آمدن. ولا یعسلا فی ارضه، خدا هیچ جا در حقیقت اسیان نمی‌شود در اون حالت. و یقام حدود الله فی خلقه، اگر کسی اینجوری نگاه بکند که اینا رو نخواد چی هستش؟ پس معلوم میشه که اون عبادت هاشم عبادت صحیحی نیست. چقدر زیباست. و یرد الحق الی اهله فیظهروه حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. اما والله یا اما لا یموت منکم میت علی الحال التي انتم علیها، از شما کسی نیست که بر این حالتی که الان دارید از دنیا بره الا کان افضل عند الله عز وجل من کثیر ممن شهد بدرا و احدا فابشروا. با همین حال اگه به مرگ عادی از دنیا برید از کسانی که تو بدر و احد شهید شدن افضله. امام معصوم می‌فرماید کسی تو این حال چی باشه، تو دوران غیبت یا دولت باطل با این فشار اگر از دنیا بره به همین من با حفظ دینش افضل، چون معلوم میشه این حفظ دین در این دوره سخت‌تر از جنگ بدر و احد که اخلاص توش خیلی قوی بود، معلوم میشه خیلی سخت‌تره. و الا افضلیت افضلیت اعتباریه نیست، قراردادیه نیست، افضلیت و حقیقی است، معلوم میشه حفظ. لذا انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو
تو حاکمیت هست. قبلا این بیانی داشتید که مثلا ما تو حاکمیت ولایت فقیه وقتی چراغ قرمز وای میسیم یه اثری داره.
بله.
که تو حاکمیت طاغوت نداشت.
خب بله.
خب این در مقابل اون چیزی که میگه تو حاکمیت باطل داره یه افضلیتی براش.
خب مگه توقع نداره این رو؟ این کسی که اینجوری است دلش نمیخواست اون حاکمیت رو. وقتی دلش میخواد اون حاکمیت رو، وقتی که حاکمیت دلش میخواد همه کمالات اون حاکمیت براش هست. دلش میخواست که این چی باشه؟ اون حاکمیت محقق بشه که همه اعمالش تحت حکم قرار بگیره. دلش میخواست که اون قربی که تو اونجا محقق میشه در وجودی نباشه، همه رو رعایت بکنن. همه اینها رو چون توقعشو داره و انتظارش داره و منتظرش هست، دوست داره همه اینها براش نوشته میشه دیگه.
ظاهرا خب قبلا میگفتید تو دولت حق افضل از اونه.
عرض کردم که تو دولت حق تحققشه. یه مقصدی تو دولت باطل نگاه فردی دارد. اما کسی که تو دولت این بر اساس همون نظام فرج انفسی و فرج شخصیه که تو فرج شخصی و انفسی هیچ چیزی از انسان محروم نمیشه، هیچ چیزی برای انسان کاستی ایجاد نمیکنه، هیچ محرومیتی برای انسان نسبت به اون فرج عمومی نیست. بله تو فرج عمومی یه حقیقتی است که اینجا نیست، اون است که اون بشارتی که دیده میشه، اون خوشی که آدم میبینه توحید همه جا حاکم است، اما الان اون رو توقع دارد، دوست دارد، اما تحققش کجاست؟ اون موقع است. تحققش اون موقع است، دیدنش اون موقع است، اما امروز این حسرتشو داره، این حسرت کار اون رو انجام میده.
صورت صفر دولتن بیشتر نیست؟
عرض کردم که تو فرج شخصی نه، اما تو فرج در حقیقت عمومی عمومی تر میشه این سیر. اما برای خواصی که تو دولت در حقیقت باطل هم تابعیتش خود داشتن سرعت برای کم نمیشه و ایرای محرومیت میشه. اما تو دولت حق که محقق میشه سرعت عمومی سیرش شدیدتر میشه. دقیق میگم. اما سرعت خواص تو دوران غیبت هم به همون نسبت هیچ محدودیتی نداره. اما تو دولت عمومی، دولت حق، اونجا سرعت عموم سرعت پیدا میکند، سیر در حقیقت سریعتر است تو عموم مردم، تو در حقیقت اون جانب غلبه حاکمیته. انشاءالله خدای تعالی ما رو هم وظایفمون رو در دوران دولت در حقیقت در غیبت برای ما اون کمالات قرار بده. دولت باطل الحمدلله نداریم، دولت در غیبت داریم، دولت در غیبت برامون قرار بده، هم حقیقت دولت حق رو که ظهور حضرت است اون کمال حق رو به هممون بچشونه و اون مزایا و کمالات اون رو هم و هممون ان شاء الله واجد و حائز بشیم. ان شاء الله صلوات بفرستیم.